بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. تسلیت عرض میکنم محضرتون ایام محرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام رو، ایام عزاداری اون بزرگوار و فرصت بسیار مغتنمی که در اختیار داریم برای تبیین هرچه بیشتر فرهنگ عاشورا و گفتمان عاشورایی و نشستن سر سفره معارف حسین ابن علی علیهم الصلاه و علیهم السلام و دلها را با این معارف نورانی کردن، شستشو دادن از ظلمت ها و راه را برای یک آینده روشن و خوش عاقبت ترسیم کردن و دنبال کردن. خب گزارش جهاد دانشگاهی که میزبان امروز برنامه‌مون و جلسه‌مون هستند شنیدیم، گزارش مفصل، و خب طبعا حق هم همین است که این مجموعه با همون روحیه جهادی در عرصه علم و ترویج امور علمی و آوردن علم به عرصه جامعه، پیوند بین علم و جامعه و ضرورت‌های اجتماعی، کارهای گسترده و عمیقی داشته باشه که انشاءالله خداوند بهشون قوت بده و بتوانن این نقش را هرچه بیشتر ادا کن. بحثمون پیرامون ایمان در جلسات گذشته و خیره های مؤمنانه که قرآن به آنها توجه می‌دهد بود، مطالبی مطرح شد و بهره هایی از معارف قرآن گرفتیم. در ادامه همین معارف به این نکته توجه کنیم که قرآن توجه می‌دهد که اگر عالم بر اساس میل انسان‌ها بخواهد حرکت داشته باشه و سیر عالم، امور عالم و همچنین امور انسان‌ها بر اساس میل انسان‌ها اگر بنا باشه ساری و جاری باشه، چه اشکالی به وجود میاد؟ قرآن به این سوال پاسخ میدهد که آیا میشود عالم تابع میل انسانها باشه و امور انسانها هم بر اساس امیال انسانی حرکت کنه؟ که خب این یک مسئله ایست که انسانها معمولا به او میاندیشند و اعتقادم دارن خیلی ها که انسان میتواند خودش برای خودش برنامه تدوین کنه و مطابق امیال خودش برنامه ها رو تدوین کنه و انسان ها رو هم به سمت اونها هدایت کنه. و حتی تکثر در این جهت را پلورالیسم به اصطلاح تعبیر خاصی که به کار میبرند به نوعی تکثر گرایی که هیچ اشکالی نداره انسان ها نگاه های مختلف حاکم باشه، برداشت های مختلف انسانی وجود داشته باشه و عالم هم بر اساس همین ها، حق هم بر اساس همین امور در واقع خودش نشون بده. حق محضی، حق مطلقی وجود نداشته باشه. اصلا چیزی به نام حق مطلق در عالم وجود نداشته باشه و در میان همین افکار و امیال انسان ها هرچه که دیگه مصلحت اقتضا کرد و بر انسان ها حاکم شد او باشد حق. قرآن میگوید اگر چنین چیزی بر انسانها حاکم بشود و در میان انسانها به وجود بیاید نتیجهش آن است که عالم را فساد خواهد گرفت. در سوره مبارکه مؤمنون این معنا مطرح میشود، آیه 71 از این سوره مبارکه می‌فرماید ولو تبع الحق و اهواءهم، اگر برنامه باشه حق را با اهواء انسانی تشخیص بدیم و حق بخواد تابع امیال انسان‌ها باشه، اگر چنین چیزی باشه لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، فساد کل زمین و آسمان را و کل اونچه که در زمین و آسمان هست فساد خواهد گرفت. چرا؟ چون دیگه میزانی وجود نداره. اولا اگر بگوییم که خب میل انسان ها طبعا ممکنه موجودات دیگر عالم هم بگوین خب میل ما ها، موجودات عالم هم همه زندن دیگه، قبلا گفتیم در یه جلسه دیگری مطرح شد، نمیدونم در همین جلسه بود یا جلسه دیگری، که خداوند تبارک تعالی فرمود تمام عالم زنده است. ام من شیئن الا یسبح بحمده، هر چی که در عالم هست تسبیح گوی پروردگار، زنده است. هیچ چی نیست در عالم که حیات نداشته باشه، همه حیات دارن. خب اگه همه حیات دارن طبعا مطابق حیاتشون و متناسب با حیاتی که دارن، حالا حیات جماد، حیات جمادی، حیات نباتی، حیات حیوانی و حیات انسانی و امثال اینها، هر کدام متناسب با حیات خودشون یک تمایلاتی دارن، یک اقتضاعاتی دارن. ممکنه بگن که خب چرا فقط مطابق میل انسان ها، موجودات دیگه هم بگن ما مطابق میل ماها، چون دیگه فرقی بین انسان و دیگر موجودات باقی نمیمونه. وقتی بنا باشه که یک موجود مطابق امیال او حرکت بشود، دیگر موجودات هم بگن مطابق میل ماها، نتیجه چی میشه؟ یک به اصطلاح خودمون آش شل قلمکار، یا حالا تعبیر خیلی خودمونی، که همه چیز عالم را امیال و هواها و اون چرا که اقتضا میکنه موجودات و مقتضیات موجودات، حق را بخوام اونطوری پیدا بکنیم، از اون طریق فساد کل عالم را خواهد گرفت. اصلا دیگه میزانی برای عالم وجود نخواهد داشت. چیزی به نام حق و معیار برای تشخیص درست از نادرست دیگه وجود نخواهد داشت. بین زیبایی و نازیبایی دیگه مرزی وجود نخواهد داشت. بین زشتی و غیر زشتی چیزی وجود معیاری وجود نخواهد داشت. لفسدت السماوات و الارض، فساد کل عالم را خواهد گرفت. نتیجه چی؟ نتیجه این که بل اتیناهم به ذکرهم، باید بشر هم مثل دیگر موجودات تابع یک معیاری باشه، تابع یک قانون و ضابطه‌ای باشه. دیگر موجودات تکویناً تابع یک قانونی هستن، جمادات تکویناً خداوند قانونی براشون مشخص کرده، مطابق اون حرکت میکنن. حیوانات همینطور، نباتات همینطور، تکوینی. انسان ها چون در کنارش، در کنار تکوینیات تشریعیات هم دارن، یه اختیاراتی براشون مطرح میشود. در کنار این تشریعیات و اختیاراتی که انسان ها براشون مطرح میشود، باید تابع اون تشریعیات باشن، یعنی تکوینیات خودشون رو هم و امور مربوط به خودشون رو تماما در ظرف همین تشریعیات، اون چیزی که خداوند متعال تدوین کرده، مجموع آن رو که در قرآن فرستاده، بشر باید تابع اینا باشه. بل اتیناهم به ذکرهم، ما برای اینها تشریعات فرستادیم، قانون فرستادیم، قاعده فرستادیم، قرآن فرستادیم. ذکر اینجا یعنی قرآن. اتیناهم به ذکرهم، قرآن فرستادیم، با تابع قرآن باشن. مثل موجودات دیگر عالم که مطابق قانون تکوینیات خودشون حرکت میکنن، انسان هم باید امور خودش رو در همین چارچوبه مطابق اونچه که ما براش تدوین کردیم، تنظیم کردیم، تشریعات، قرآن، مطابق این حق را اینجور پیدا کنن و روی مرز حق و سفره حق بنشینن. اما متاسفانه فهم ان ذکرهم معرضون، اما انسان ها غیر از این عمل میکنن، از قرآن هجرت میکنن، تابع قانون قرآن نمیشن، ولذا فساد هم در میان اونها گسترش داره. فساد هم در میان، حالا دیگر موجودات عالم فساد کمتره، چون اونها مطابق قانون تکوینیات خودشون حرکت میکنن، اما در میان انسان فساد زیاده. البته فساد انسان باعث میشه که در امور عالم هم فساد تسری پیدا بکنه. مثلا سیلاب به وجود بیاد، آیا سیلاب واقعا یه قانون 100% طبیعیه؟ مثلا زلزله به وجود بیاد، آیا زلزله واقعا قانون 100% طبیعیه؟ هیچ ربطی به اعمال انسان ها نداره. حوادث دیگه به وجود بیاد، این همه حوادث در عالم، آیا اینا 100% طبیعیه و هیچ ربطی به اعمال انسان ها نداره؟ قرآن غیر از این میگه. قرآن میگوید اینا بخش عمدهش به اعمال انسان ها برمیگرده. در اثر اعمال انسان ها خداوند متعال عوامل هشدار دهنده میفرستد، سیلاب میفرستد هشدار بده، بشر تکون بخوره، بشر به خود بیاد، زلزله، بشر به خود بیاد، به خدای خودش توجه کنه. و بسیاری حوادث دیگری که به وجود میاد در عالم، درسته یک عوامل طبیعی داره، درسته یک عوامل ویژه خودش داره، چون هر کاری در عالم برخلاف یه عواملی داره، یه علتهایی داره، اما هیچ یک از اینها به اعمال انسانها ارتباط نداشته باشه چنین چیزی نیست. قرآن میگوید اگر انسانها مؤمن باشن، حالا این اول آیه شایدم رفت که اگر انسان ها آمنو و تقو لفتحنا علیهم برکات، اگر انسان ها ایمان و تقوا پیشه کنن، خداوند متعال برکاتش را، لفتحنا علیهم، برکات، برکات زمین و آسمان ها را برای آن. این نه تنها حوادث نمیاد، یا اگر حوادث هم آمد انسان قدرت تحمل اون را داره، قدرت هضم اون را داره، با توانمندیش جلوی آسیب های اون را میگیره، خدا به اون مکنت میده بتواند به زیبایی اونها رو کنترل کنه، از پس اونها بر بیاد و بر اونها مسلط بشه، اشراف بر اونها پیدا بکنه. ایناست، اینا برکات زمین و آسمانه. بنابراین به اعمال انسان ها لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و بسیاری از آیات دیگری که در حقیقت تمام اونچه را که بر انسان پیش میاد بر اساس یک حساب و کتابیه، خداوند متعال ثبت میکنه، این ثبت کردنش بر اساس اعمال انسان هاست، مقرر میکنه، مقدر میکنه بر اساس اعمال انسان ها، بر اساس لیاقت انسان ها، بر اساس شایستگی که انسان ها پیدا میکنن برکات میفرسته، بر اساس در واقع لیاقت عذاب و سیئاتی که پیدا میکنه خداوند متعال عذاب میفرسته. اینا همه حساب و کتاب داره، عالم نمیشه به حساب کتاب باشه. اینه که میفرماید متاسفانه فهم ان ذکرهم معرضون، انسان ها اعراض میکنن و چوب اعراضشون هم باید بخورن، فاصله میگیرن از قوانین الهی، با چوب فاصله گرفتنشون از قوانین الهی را هم بخورن. خیلی مهمه این نکات واقعا که انسان حق را دنبال کنه و حق را در حق پیدا کنه، نه حق را در امیال خودش، حق را در حق جستجو کنه، نه حق را در تمایلات نفسانی خودش، نه حق را در مسائل دنیایی خودش و کارهای خودش و نیازمندی‌های خودش، نه، حق در حق باید پیدا بشه. حق، اعرف الحق تعرف اهله، این سخنی که فرمودن امیرالمومنان سلام الله علیه، حق برای خودش حق است، ثابت است، شاخصه داره و خداوند متعال این حق را قرار داده در کل عالم، چه در تکوینیات، چه در تشریعیات، چه در امور انسان، در همه جا باید انسان زیر پرچم حق قرار بگیره تا امورش اصلاح بشود. این نتیجه نهایی و کلام نهایی، بشر زیر پرچم حق قرار بگیره تا امورش اصلاح بشود، خارج بشود از این مدار حق، همین آش و همین کاسه، همین مشکلات، همین مفاسد، همین زورگویی ها، همین تجاوز ها، همین استکبارگری ها، همین طاغوت گری ها، همین تجاوز هایی که الان داریم میبینیم در عالم و همین مفاسدی که در میان خودمون میبینیم در اثر اعمالمون و در دنیا میبینیم در اثر اعمال بشری. بعد خداوند متعال میفرماید که به پیامبرش که تو این حق را برای مردم آوردی، تو این کتاب آسمانی را آوردی، تو سفره حق را برای بشر پهن کردی، مزدی هم از اونها نخواستی، چیزی از بشر نخواستی که قرآن براشون آوردی، چیزی از بشر نخواستی که حق را برای بشر تدوین کردی. ام تسألهم خرجن؟ نه، فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین. تو مزدت خدا میدهد. پرچمداران حق بدانن باید برای خدا پرچم حق را بلند نگه بدارن، انتظار از جایی نداشته باشن، گویندگان حق بدانن، زبانان حق بدانن، برای خدا انتظاری نداشته باشن، وظیفه‌شون انجام بدن، این پرچم حق رو با علم و عمل بلند نگه بدارم. در بیان و رفتار پرچم حق رو بلند نگه بدارم. خدا هم کمک شما کنه. کما اینکه پیغمبر این بود. پیامبر برای خدا گفت، برای خدا عمل کرد، از مردم هم هیچی نخواست. از مردم فقط خواست که عمل کنن. اونی هم که خواست محبت اهل بیت، اون هم برای خود مردم بود. که اگر خواست که مردم به خاندان او، به اهل بیت عصمت و طهارت دل ببندن و تبعیت کنن، اونم برای اون بود که راه نجات بشر همینه. اونم خودش جزء دستورات حقه، جزء میزانهای حقه، جزء برنامه‌های قرآنه. چیز مزد نیست. مزد پیغمبر تبعیت از علی نیست. مزد پیغمبر تبعیت از حسنین و ائمه هدا نیست. این راه حق است. این برنامه قرآن و برنامه پیغمبر است. حالا البته لطف کردن به عنوان مزد بیان کردم که خواستن از ما که تبعیت کنیم تا پیغمبر از ما راضی بشود. اینا در حقیقت مزد محسوب نمی‌شود. بنابراین اون چرا که خواستن حق را در حق جستجو کردن و دنبال کردن. و اینکه لتدعوهم الی صراط مستقیم و این الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. که البته اونهایی که در حقیقت از صراط مستقیم حق انحراف میجویند منحرف خواهند شد. نکته‌ای که در اینجا هست اینه، در این آیه شریفه بعد از اینکه حالا خیر را مشخص کرد، خیر آن است که در حقیقت فقط انسان از خدا و مزد را از خدا و پرچم حق را برای خدا بلند نگه بداره و هر چی میخواد از خدا بخواد، این خیره. در خانه غیر خدا رفتن ضلالته. بعد فرمود خب تو این کارو میکنی، تو این دعوت رو داری، تو این پرچم رو برای خدا بلند نگه داشتی، اما متاسفانه یک عده‌ای که یک ویژگی دارن، این غرض منه، عده‌ای که یک ویژگی دارند تابع تو نمیشن، منحرف میشن. روی این یک ویژگی این آیه شریفه تاکید کرده. خب اون یه ویژگی چیه؟ فرموده ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الناكبون. اونایی که نگاه بقا به خودشون ندارن، اونایی که آخرت بین نیستند منحرف میشن. این فقط یه ویژگی رو بیان کرده. نفرموده اونایی که به خدا ایمان ندارن، نفرموده اونایی که به قرآن ایمان ندارن، نفرموده اونایی که به نبوت ایمان ندارن، به ولایت ایمان ندارن، اونا جای خودش محفوظ. اما تو این آیه فقط یه ویژگی رو، این مهمه، در این آیه فقط یه ویژگی عامل انحرافه. اون چیه؟ اون این که انسان ایمان به آخرتش ضعیف باشه، ایمان به اون طرف نداشته باشه. تصور کنه هرچی از دنیاست، تمام تمرکزش روی دنیا باشه و تمام حرکاتش، برنامه‌ریزیش، جمع کردنش، ثروت اندوزیش، نگاهش و و و و تأمین دنیا، چیزی برای اون طرف تأمین نکنه، ذخیره برای خودش فراهم نکنه، نگاه آخرت بین نداشته باشه، در یک کلام نگاه آخرت بین نداشته باشه، این امید نجات نمیتواند داشته باشه. این نکته مهمه که نگاه آخرت بینی عامل نجاته. یعنی انسانی میتواند به فوز برسد، به رستگاری برسد، که نگاهش به اون طرف قوت پیدا کرده باشه، نگاهش به اون طرف در درونش قوی شده باشه. این نکته اساسی و کلیدیه. حضرت لقمان به فرزندش وقتی نصیحت میکنه چند تا نصیحت داره، نصایح گسترده و پیچیده، بعد خلاصه میکنه این نصایح را در چند چیز و چند چیز و چند چیز و چند چیز، بعد خلاصه میشه در چند چیز، بعد دو موردش اینه، میفهمد دو چیز را هیچگاه فراموش نکن، دو چیز را هیچگاه فراموش نکن، یک خدا را، دو قیامت را، هیچگاه فراموش نکن. یعنی مدام و مستمر نگاه آخرت بینی در وجودت حاکم باشه، مقابل چشمانت آخرت، مقابل چشمانت باشه، بعد از مرگ مقابل دیدگانت باشه. این به عنوان یک مسئله اساسی و کلیدی تا بقیه امورم شکل بگیره. چرا؟ چون اگر آدم باور پیدا کرد که باید بعد از مرگ زنده باشد، یه خیلی خوب من باید زنده باشم، خب باید پاسخ بدم، حساب کتاب داره، جهنم است، بهشت است، باید خودم آماده کنم، توشه میخوام، اونجا غذا میخوام، میخوام زندگی کنم، زندگی اونجا هم ملزوماتی داره مثل زندگی اینجا، زندگی اینجا ملزوماتی داره، یه چیزایی میخواد، زندگی اونجا ملزوماتی داره، یه چیزایی میخواد، اون ملزومات هم باید من خودم فراهم کنم، باید خودم فراهم کنم، مثل ملزومات اینجا که باید خودم فراهم کنم، منتها اینجا فرقش با اونجا اینه، اینجا من ملزومات زندگی ما اینجا خودم فراهم میکنم، مهلت دارم، فرصت دارم، نیاز من دیگه زندگی ما فراهم کنم، خونه بسازم، لباس تهیه کنم، آذوقه تهیه کنم، کاری رو برای خودم انجام بدم. اما آخرت اینجوری نیست، آخرت ملزوماتش اینجا باید فراهم بشه. فرق بین دنیا و آخرت اینه، ملزومات دنیا را اینجا ما خودمون میتونیم فراهم کنیم، اما ملزومات آخرت را دیگه اونجا نمیتونیم فراهم کنیم، اونجا هیچ چیزی نمیتونیم برای خودمون فراهم کنیم، هر چی اونجا نیاز داریم باید اینجا فراهم بشه، هر چی اونجا نیاز داریم همش باید اینجا فراهم بشه. خب این نگاه آخرتی، اگه کسی چنین نگاه آخرتی پیدا کرد، طبعا میشه یه مدیر موفق، طبعا میشه یه کارگزار موفق، طبعا میشه یه خادم موفق، یه صنعتگر موفق، یه عالم موفق، یه پزشک موفق، یه مهندس موفق، یک نقش آفرین موفق، چون نگاهش به اون طرف شکل گرفته، قوت پیدا کرده، خودش باید پاسخگو و به معنای واقعی اونجا در معرض سوال و جواب پروردگار متعال و فرشتگان. لذا در این آیه شریفه رو این نکته فقط تاکید شده، به پیامبرش فرموده که انک لتدعوهم، تو مردم هم میخونی، دعوت هم میکنی، قرآن هم آوردی، اما متاسفانه کسانی که یه ویژگی دارن، این یه ویژگی باعث زلالتشون میشه و تبعیت نمی کنن، و اون یه ویژگی این است که لا یؤمنون بالآخره، لا یؤمنون بالآخره، به آخرت ایمان ندارند، ولذا هر چی بهشون بگی آب در هاون کوبیدنه، هر چی بهشون بگی بیفایده است، چون همه نگاه اینه دنیاست و کربلا را اینا به وجود آوردن، عاشورا را اینا به وجود آوردن، اینا که یه جمله را من از حضرت، حالا چون محرم است، از حضرت ابوعبدالله سلام الله علیه بخونم، چند تا جمله یادداشت کرده بودم ولی فرصتم کم است. حضرت خب در عاشورا بود، در کربلا بود، اینا خیلی با مردم صحبت کردن، در فرصت‌های مختلف هم با مردم صحبت کردن، در یک فراز از سخنشون به این معنا هم توجه میدن، به همین مسئله فراموشی آخرت، و اون اینه، میفهمن والله لا اعطیهم بیدی اعطا از ذلیل، من ذلت پذیر نیستم، من به دنبال عزتم، که حالا این خودش یک بحث مفصل است در فلسفه عاشورا، در مکتب حضرت ابا عبدالله عزت طلبی که حالا من فرصت ندارم بپردازم بهش. ولا اغر رو اقرار العبید، من بنده صفت نیستم، بنده طاغوت ها من قرار نمیگیرم، زیر بار مستکبرین نمیرم، زیر بار دنیا طلبان نمیرم. عباد الله و اینی عزت و ربی و ربکم ان ترجمون، این آیه شریفه ای که در سوره مبارکه دخان آمده بیان میکنه، مردم من به خدا پناه میبرم، شما هر کاری میخواد بکنید، شما من رو سنگسار کنید، ولی من دست از عزتم بر نمیدارم، من بنده امیال شما نمیشم، من دست در دست امثال شما طاغوت محورها نمیذارم، من بنده خدایم. بعد به آیه بعد اعوذ به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب، این مهمه، به خدا پناه میبرم از شما متکبرانی که قیامت را فراموش کردید، از شما مستکبرینی که قیامت را فراموش کردید و در برابر حسین زهرا ایستادید. ببینید قیامت را فراموش کنه، نتیجهش حسین کشی می شود. قیامت را فراموش کنه، نتیجهش فاجعه عاشورا میشه. نتیجهش ایستادگی در مقابل ولایت میشه. ولایت امر. نتیجهش ایستادگی در مقابل ولایت فقیه میشه. تعارف نداریم. قیامت فراموش شد که در برابر پیغمبر ایستادن، راه پیغمبر را بعد از پیغمبر زمین گذاشتن. قیامت فراموش شد که به علی و زهرا پاسخ ندادن. قیامت فراموش شد که با اصحاب سقیفه بیعت کردن. قیامت فراموش شد. قیامت فراموش یعنی چی؟ قیامت فراموش شد یعنی به دنیا رو آوردن. دنیا براشون شیرین تر از آخرت شد. دنیا لذیذتر از آخرت شد. قیامت فراموش شد که علی ابن ابی طالب 25 سال تو خونه نشست، امام مجتبی اون مصیبت، حضرت ابا عبدالله هم این مصیبت، اینا همه در سر همین مسئله است. قیامت فراموش میشه، دنیا پررنگ میشه، دنیا پررنگ. اینا ریشه است عزیزانم، برادران، مؤمنین، خواهران، این مسائل ریشه ای را بهش توجه کنیم، ایمانمون به آخرت را نهادینه کنیم قوی تا رستگار بمانیم و رستگار بتوانیم راه را دنبال کنیم. انشاءالله موفق باشید. از این محرم حضرت عبدالله، از این مکتب حسینی هرچه بیشتر و بهتر استفاده کنیم و ایمانمون را قوت ببخشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.